شمای رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند، شما بخیر. امروز چهارشنبه 14 آگوست سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در مصر برای یک ماه وضع فوق العاده جاری کرده شد. در بندر ممبای هندوستان یک کشتی زیریابی بعد از ترکش غرق شد و کابل خبری را بوده شدن یک عضو پارلمان افغانستان را تایید کردند. تفصیل خبرها. در مصر برای یک ماه وضع فوق العاده جاری کرده شد. مقامات کشور به ارتش امر کردند که در تامین ترتیبات به پلیس کمک نماید. بر پایه خبرهای اخیر، تعداد قربانیان برخوردها میان نیروهای امنیتی و جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی در قاهره به 95 نفر رسیده است. صدها تن دیگر مجروح شدند. میان قربانیان اعتراضگران و کارمندان پلیس و همچنین نواربردار شبکه تلویزیونی سکای نیوز میگدین و دختری یکی از رهبرانی جنبش اخوان المسلمین اسمو البلتگی هم هستند. خودی محمد البلتگی مورد گفتگو قرار دارد. این حال عملیات بیرونسازی جانبداران مرسی از میدانهای رابعه ادویه و النهضه قاهره ادامه دارد. کارمندان پلیس بعد از سوی اعتراضگران آتش کشیدند که از آنها سلاح و تیر مصادره کردند. برخوردها در دیگر شهرهای مصر هم صورت گرفتند. در سوئد در این زده خوردها دست کم 5 نفر جان باخته است. بحران سیاسی در مصر بعد از آن شروع شد که ارتش روز 30 میون بعد از اعتراضهای گسترده مردمی محمد مرسی را از مقام رئیس جمهوری برکنار کرد. در بندر شهر ممبای هندوستان در کشتی زیریابی سندرکشک ترکش روی داد و بدنبالی آن سختور به عمل آمد. کشتی غرق شد. بیشتر ملاحان آن را مستقلانه ترک نمودند، اما سرنوشت 18 ملاح تا حال معلوم نیست. عملیات نجات بخشی ادامه دارد. درباره سببهای روی دادن ها ترکش الحال اطلاعی زیر دست نیست. وزیر دفاعی هند انتونی امروز به خبرنگاران گفت:
من می خواهم به ممبای روم و آنجا با جزئیات آشنا شوم. این تلفات بزرگ برای همه ما بزرگترین فاجعه زمان معاصر است. من از این سخت اندوهگینم. من همچنین برای ملاحان اندوهگینم که هنگام خدمت به کشورشان جان باختند.
کشتی زیریابی سندرکشک سال 1997 در کارخانه کشتی سازی سنکت پیتربورگ ساخته شده است و چندی قبل بعد از تفتیش نوبتی فنی در روسیه به هندوستان برگشته بود. مقامات افغانستان خبری را بوده شدن یک عضو پارلمان کشور را تایید کردند. مسئولین پلیس روز چهارشنبه خبر دادند که فریبا احمد کاکر همراه با 3 تیفلش چند روز پیش هنگام سفر به ولایت مرکزی غزنی را بوده شده بود. با گفته معاون والی غزنی محمد علی احمدی، نیروهای امنیتی در یک عملیات روز دوشنبه کودکان را آزاد کردند، اما خود خانم کاکرم در دیگر موضع نگه داشته می شود و جستجوی او ادامه دارد. با اطلاع پلیس محلی آدم ربایان در عوضی رهایی وکیل پارلمان طلب کردند که 4 طالب زندانی از محبس را آزاد کرده شوند. سخنگوی طالبان زبیح الله مجاهد گفت که درباره این آدم ربایی اطلاعی ندارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دو دانشجوی قزاق دیاز قادربایی و عظمت تجایکف که در ایجاد مانی از زمین تفتیش پرونده ترکشها در دوی مرافونی بوستون عیبدار میشوند از اعتراف گناه خود سرپیچی کردند. دانشجویان قزاق با جوهر سرنایف گمانبری تشکیلی حمله تروریستی در بوستون دوستی داشتند. دادستان قادربایی و تجایکف را در آن متهم میکند که گویی آنها دلیلهای معتمد دست داشتن سرنایف در حمله تروریستی را پنهان کردنی بودند. مفتیشان میگویند دانشجویان قزاق از جمله نوتبوک و مواد ترکنده‌ای را که همسالی هم در جای ترکش‌ها پیدا شده است از خوابگاه بیرون انداختند. بر اثر ترکش خود در دوی مارافونی شهری بوستون نی امریکا در روز 15 اپریل که در تشکیل آن برادران چچن جوهر و تیمیلن سرنیف و متهم شوند، 3 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان والا و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. برکه به فرودگاه تهمت زده است. مسئولین فرودگاه دوشنبه ادعای رهبر یک دسته هنری درباره معامله بد کارمندانشان را رد کردند. بحث وزیر غربگرا در مجلس ایران، چرا برخی از سیاستمداران دسته خار را از شاخه زیتون به کشورهای غربی اولوتر می خوانند؟ و روحنامه را از برنامه تعلیمی بیرون کردند. آیا در ترکمنستان به جای روحنامه کتاب نبی مقدس انشا خواهد شد؟ مسئولین فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه اعلام داشتند که قضیه بدمعاملگی و رشوتخواری از سوی کارمندان یکی از تالارهای فرودگاه بر اثر سوء تفاهم به میان آمده است. روز چهارشنبه 14 آگوست دیمیتری یفسیکوف رهبر گروهی برکه لاتویا در صفحه فیسبوک خود نوشت که پس از اتمام سفر هنری به تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه از سوی کارمندان تالار سیپ مورد بدرفتاری قرار گرفتند. او افزود است که کارمندان فرودگاه و گمرک چند مدت نگذاشتند که آنها با اسباب های موسیقیشان داخل هواپیما شوند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهادی میلاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
فرودگاه بین المللی دوشنبه اتهامات دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه موسیقی لاتویا برکه را بی‌پایه خواند. خیرالدین تورایف رئیس خدمات امنیتی این شرکت بر رادیو آزادی گفت اتهام این گروه درباره تمجوی کارمندان فرودگاه دروغ بوده، دلیل سرزدن نافهمی در بالا بودن قیمت خدمت رسانی طریق گذرگاه سیپ است و افزود قیمت ورود طریق این گذرگاه سی و قیمت خروج 60 دلار سریکس مقرر شده است، اما هنرمندان فکر کردند که 30 دلار ایلاوگی این تمجوی است.
یک حالا چی دیگه وای گفتگی خاگر نداشوشین همین کارگرمون راتشت نمیگنه به خیر پوتون کمتر باشه خیر خاطر میمون و خاطر کنچر رضا بیا مرحمت مو میگذارونیم شما را آیا نگوشن وای نفره که این توجیه که گیره گوشل میگده بو پیش هم کارگر ما دفته که خیر همون رسران بردیم اینجا بردیم اونجا پول تموم شده حقی این پرابلم همونه سه.
اما مسئولان سفر گروه برکه دعوای رئیس خدمات امنیت فرودگاه بین المللی دوشنبه را رد میکنند. یکی از آنها ازورابیکوف نماینده رادیوی امروز میگوید واقعا خبر نداشتند که قیمت خروج طریق گذرگاه سیپ دوچند است، اما این معنی آن را نداشت که آنها پول نداشتند.
چون ابروارده سوب کردنی دادنی که دیمیتری میگن ما بیش نجو خط میرن چی در کولیش نیست ما خودم کمه نایفل میرن بیش نخود کرد.
گروه برکه با ابتکار رادیوی امروز پشتیبانی مالیوی تالکو و دستگیری اطلاعاتی سامانی تونای تی جی از 6 تا 12 آگوست در شهرهای خاروق و دوشنبه کنسرت برپا کرد. این گروه ترانه های تاجیکی را بیشتر از ایجادات مبارک شاه میرزا شویف و نرگیس بندیشویف اجرا کرد. اما پس از بازگشت به لاتویا رهبری گروه دیمیتری یفسیکوف در صحیفه فیسبوک خود نوشت که این سفر خاطرمان آنها را کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه با رفتار غیر قانونی خود خلالدار کردند. از جمله نوشته است که به دلیل طریق سیب نگذاشتن کارمندان آنها را تا نشستن به تیاره تحت فشار روانی قرار دادند، از جمله به بغاج دستی آنها زیاد خوردگیری کردند. وی می نویسد حتی به دلیل اشتباه در دوشنبه آنها در مسکو نیز دچار مشکل شدند، چون ثبت نام آنها باید تا ریگا حجت می شد. رئیس خدمات امنیتی فرودگاه بین المللی دوشنبه خیریدین تورایف میگوید از سه کارمندی که شب 12 و 13 آوگوست نوبت دار بودند بیانات گرفته شد و آنها قید کردند که تنها میخواستند به مشکل مسافران رسیدگی کنند. و افزود 9 آوگوست شرکت یوتیری روسیه که گروه برکه با هواپیمای آن باید پرواز میکرد با یک نامه از فرودگاه خواستار جدن تحت نظارت گرفتن بغاج دستی مسافران شده بود و باید هر نفر یک بغاج داشته باشد. خیردین تورایف گفت آنچه به ثبت نام ربط دارد کاملا مسئولیت شرکت هوانوردی است نه فرودگاه. دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه برکه در یک تماس قائل شد که قیمت گذرگاه سیپرون نمی دانست و واقعا نمی خواست که میزبانان خرج بیشتر داشته باشند چون زیاد خرج کردند.
این فقط عدم اطلاع است، مشکل نیست، انسان آزاد است که انتخاب کند. چون دیدیم که قیمت است گفتیم می رویم از راه ارزانتر. این جنایت نیست، یگان حادثه مرگاور رخ نداده است، اما وقت همه نظارت ها را گذاشتیم پس حادثه ها سر شدند. گفتند با اسباب ها گذاشتن ممکن نیست. شناسنامه ما را گرفتند، گفتند که شما از همه آخر خواهید نشست. من بروی استیواردسه ها نگاه میکنم، اگر آنها چیز ضد اسباب های شما گفتند من شما را نمیگذارم که پرواز کنید. ببینید آنها آن دلیل ها را میگیرند که بی بحثند، اما در مورد دلیل های اساسی که نقض مقررات بودند خاموشند.
در همین حال مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه میگویند آمادن ثبت ویدیویی شبیه حادثه را در اختیار رسانه ها گذارند و آنها خود قضاوت کنند. آنها همچنین تصمیم گرفتند یک نشست مطبوعاتی دایر کنند و یا اظهاراتی را در این باره پخش نمایند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشریح مسئولین فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه در مورد اتهام بدمعاملگی کارمندان یکی از تالارهای این فرودگاه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان معاش کارمندان بودجوی، ادرار پولی دانشجویان و نفقه پیرانسالان را بلند برداشت. این امر از 1 سپتامبر تطبیق می شود. در امر رئیس جمهور از جمله آمده است که حد اقل مزد مهنت در همه ساحه‌های اقتصادیات 25% زیاد کرده شده، اندازه آن 250 سومانه در یک ماه مقرر کرده شود. در همین حال توری همکارمان در شهر دوشنبه سروناز روح الله گزارش می‌دهد مردم از آن نگرانند که خبری افزایش معاش باعث بالاروی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
آموزگاری مکتب رقمی 12 شهر تورسونزاده گلیزور علیева خوشنود شد که با آغاز سال نو تحصیل 650 سومانی معاش خواهد گرفت. اطمینان خانم علیева با دنبال نشر فرمان رئیس جمهور در مورد افزایش 30% معاش کارمندان بودجوی بیشتر شده است. قبلا او با درس‌های علاوه‌اش 500 سومانی معاش می‌گرفت و می‌گوید این پول برایش کافی نبود. آموزگاری سابقه دار از افزایش دستمزدش خوشحال، اما همزمان از آن نگران است که با دنبال چون این فرمان ها عادتاً نرخ و نوا در بازارها به مراتب بالا خواهد رفت.
پولی نومی همین 30% زیاد کردن به علاقه بازار نفش بلند میشه. حدی اقلش همین 200 سومون، همین خیلی 220 سومون کفایه نمی کند.
اما اکرام جان دوناخونوف سردار ریاست اقتصاد و بنقشه‌گیری وزارت معارف تاجیکستان اقدام نوبتی رهبری دولت را برای بهبود زندگی کارمندان بودجوی موثر می داند و می گوید
حتی هم سال 2012 60%، سال 2011 30% و این سال سال 2013 باز 30% موزی معاش کارمندان ساحه معارف را بلند برداشت که این هم برای خوب کردن سطح اجتماعیات و هوسمندی تمام ساحه معارف هوسمند میکند.
عادتاً هر دفعه بالا رفتن معاش و پرداخت های اجتماعی بار سنگینی را برای بودجه دولت می نهد. افزایش اخیر از جمله 10 میلیون سومانی را طلب میکند. برخی از تحلیلگران گفتند هر دفعه برای پیدا کردن سر سرمایه ضروری دولت مجبور میشد ذخیره های گوناگون را به کار برد. بعد از فرمان سال 2011 هم از جمله اختصار کارمندان بودجوی شروع شده، در سال بعدی حجم جریمه و توان ها بالا رفته بود. اما نماینده وزارت مالیه تاجیکستان میگوید زمینه های اجرای این فرمان پرزیدنت 100% موجودند و این مبلغ ها قسمان در بودجه پیش بینی شده، همچنین با تکیه به سرمایه های بقیه آزاد یعنی درآمد های علاوگی از حساب بخش های گمرکی و انداز، اینچنین مبلغ هایی که از حساب جای های کاری آزاد میموند روانه کرده میشوند. نعیم علم خان معاون سرایست بودجه دولتی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تطبیق فرمان پرزیدنت در مجموع 350 میلیون سومونی روانه خواهد شد که حدود 116 میلیون آن به ساحه معارف جدا می شود.
تمام امکانات اساس برای عملی نمودن فرمان مذکور.
سودی احتیاطکارانه آموزگار گلیزور علیه و نیز قابل فهم است، زیرا هر دفعه بالا روی معاش سببی به مراتب بالا رفتن نرخ ها گردید. ولی فیروز سعیدوف تحلیلگر مسائل اجتماعی مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید افزایش مزد کار با بالا روی نرخ دیگر تاثیر نخواهد داشت. وی گفت گرانی نرخ ها تا سال 2004-2005 مشاهده میشد، حالا باشد نه افزایش مزد مهنت بلکه عوامل های درونی و بیرونی به آن تاثیر دارند. زمنان امامالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 14 آوگوست با یک فرمان خود معاش کارمندان بودجوی، ادرار پول دانشجویان و نفقه پیرانسالان را زیاد کرد. از اول سپتامبر حد اقل معاش در تمام ساحه‌های اقتصادیات 25% زیاد شده، اندازه آنها 250 سومونی در یک ماه مقرر می‌گردد. معاش کارمندان دوستانی به اندازه 15، خدمتچیان حربی از 15 تا 35% بیشتر می‌شود. سروین زیرغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش معاش در تاجیکستان و نگرانی ها از امکان باز هم بالا رفتن قیمت ها در بازار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
محمد جواد ظریف نامزد به مقام وزیر امور خارجه در حکومت نو ایران مورد انتقاد سیاستمداران محافظه‌کار و مخالفین بهبود روابط با غرب قرار گرفت. بحث نامزدی آقای ظریف در مجلس ایران تیز و تند گذشت. پیشبری نامزدی این دیپلمات پیشین سازمان ملل بر ریاست امور برای سیاست دوره سیاست بیرونی از سوی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران حسن روحانی را برخی کارشناسان چون تلاش تهران برای آشتی با کشورهای غربی ارزیابی کرده بودند. جوکن ماگدوریش همکار ما سجیده میرزا.
وقتی نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری ایران به مقام وزیر خارجه کشور محمد جواد ظریف دیپلمات تحصیل کرده آمریکا در جلسه پارلمان بررسی میشد، بسیار ناظران این تصمیم را همچون یک اقدام صلح جویانه و یا تقدیم شاخه زیتون به غرب شرح دادند. اما در خود ایران این توصیف معنای برعکس کسب کرد. نصرالله پیمانفر یک عضو پارلمان ایران در جلسه روز 13 آوگوست گفت که دشمنان ایران چشمهای حریص خود را به سوی محمد ظریف دوختند و از او شاخه زیتون نام میبرند. از این رو ظریف باید آشکارا اعلان کند که ما نمیخواهیم با آمریکا رابطه داشته باشیم، گفت آقای پیمانفر. محمد جواد ظریف 54 ساله از سال 2002 تا سال 2007 نماینده ارشد ایران در سازمان ملل متحد بود. او ختم کرده بخش روابط بین المللی دانشگاه سان فرانسیسکو ایالات متحده بوده، در دانشگاه دنور در موضوع قوانین بین المللی و سیاست رساله دکتری حمایه کرده است. در حالی که او برای موقع پراگماتیکی و بازی خود در گفتگوها ستایش شنید، همزمان برای گویا برخورد دوستانه با آمریکا، داشتن عقیده های غربی و تلاش دریافت حق اقامت در آمریکا از طرف تندروها تنقید شد. عضو دیگر پارلمان ایران نادر غازی پور با اشاره به بودباش طولانی ظریف در ایالات متحده دانش او را در رابطه به امور خاورمیانه زیر سوال برد. او از ظریف سوال کرد که آیا درباره بیداری اعراب یا انقلاب‌های عربی چه نظر دارد. انقلاب در چند دولت عربی در ایران همچون بیداری اسلامی تلقی می شود. آیا به نظر شما این تحولات بیداری اسلامی است یا شما مفهوم اسلام را قبول ندارید؟ پرسید نادری غازی‌پور از نامزد به مقام وزیر خارجه ایران. محمد جواد ظریف در سوال و جواب 30 دقیقگی موقع خود را خیلی آرامانه ولی به طور قاطع اعلام کرد. او از رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای نمونه آورد و همچنین از کتاب مقدس مسلمان ها قرآن اقتباس آورد. او گفت که برای گسترش حلقه دوستان ایران در منطقه و جهان تلاش خواهد کرد و برنامه حساسی هستوی را رها نمی کند.
این پیام حاکی از عزم مردم بزرگ ایران برای تعامل عزتمند با جهان بدون ذره ای کوتاه آمدن از حقوق حقه ایران.
غرب با صلح جویانه بودن برنامه هسته ای ایران شبهه دارد و میگوید که این کشور از پای بنیادی سلاح میگردد. ایران برای شفاف کردن این برنامه ها کاری را انجام نمیدهد. در پاسخ غرب تحریمات را علیه این کشور جاری کرده است که به اقتصاد آن ضربه زدند. محمد جواد ظریف همچنین از زمان فعالیتش در سازمان ملل متحد حمایت کرد و گفت همه گونه گفتگوهای او با مقامات ایالات متحده در موافقت با مقامات بلندپایه دولت اسلامی صورت گرفتند.
راجع به ارتباطات من با برخی مقامات کنونی آمریکا سوال میکنن. این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ طلب بودن و بنده این کار رو در حیطه وظایفم انجام میدادم. اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه‌ام را انجام دادم.
پرسش و پاسخ روز سه‌شنبه تنها یک نمونه کوچک مخالفت‌های بزرگتر تندروها در آینده است که به اصطلاح با شیطان بزرگ و نیت‌های آن مشکوک هستند. تحلیلگرها می‌گویند ظریف باید ختمش درستی را بگیرد که به اصطلاح هم لال به دست بیاید و هم یار نرنجد، یعنی هم تندروها را آرام کند و هم برای بهبود روابط با غرب تلاش نماید. نامزدی محمد جواد ظریف به مقام وزیر خارجه ایران به زودی تصدیق خواهد شد.
بحث نامزدی یکی از وزیران کلیدی در حکومت نوی ایران و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. دهاتن از تاجران بازار مصالح ساختمانی دهه مسکین‌آباد نوحه فیض‌آباد اخیرا در این بازار را بسته دریافتند. آنها میگویند ضمن طلب حق مالکیت به دکانهای خود در این بازار با خودسری مالکی زمین روبرو شدند. همکارمان عبدالله اشورف گزارش میدهد.
بختیار نورعلیف یکی از صاحبکاران این بازار میگوید از روزی که او و دیگر تاجران از رئیس بازار احمد شریف طلب کردند که دوکانهای آنها را به نام هر یک حجت کند و با هر بهانه در بازار را بسته مانع کاری تاجران میشود.
مو ایبان قرض گرفته گیر با کریدیت بانک کار کرده سن فایز بانک نالوگ دولت هر روز هر ماه سری وقت میبره میسپوره فایز بانک دولتی های بنه سری محل میسپوره نه که با کدام حالت به همین حالتی که با تای دروازه برورین با تای دروازه برورین ما در کدام عصر زندگی داریم؟ ما غلام داریم؟ ما که یکون در سر ما غلامیم.
تا سال 2001 این بازار گرج ماشین های کلخاز بوده، بعد از آن با قرار حکومت اینجا به بازار تبدیل یافت و تاجران با پرداخت از 1 تا 4 هزار دلار به صاحب ملک صابر احمدوف برای خود در این بازار پارچه زمین خریدند. با گفته نورعلیف تاجران با پول خودشان دکان ها را بنیاد کردند و احمدوف وعده داده بوده است که این پارچه های زمین در آینده مالکیت آنها خواهد شد و در اینجا می توانند حتی خانه بنیاد کنند، اما این وعده اجرا نشده اکنون به مایه بحث تبدیل یافته است. تاجران دکان مصالح ساختمانی این بازار برای دریافت کردن حق مالکیت در این بازار به دادگاه ناحیه و بعداً به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت بردند. دادگاه عالی به آنها توصیه داده است که به سودی اقتصادی مراجعه کنند. با گفته این تاجران حالا عریضه شکایتی ایشان در بررسی دادگاه اقتصادی قرار دارد. آنها همچنین 20 روز قبل به حکومت ناحیه فیض‌آباد نیز برای حل مشکلات خیش مراجعه کردند، ولی تا به حال پاسخ نگرفتند. یک تاجر دیگر این بازار که خود را امین معرفی کرد میگوید 3 ماه می شود رئیس بازار به فعالیت آنها سخت مانع می شود و در یک هفته یک مرتبه در بازار را باز می کند.
مرده همه وقت روزی همین ایروز چرمی سرکه که هر هفته کار می کرد با وزیر وقت ده دیگه محکم شون که کار می کنیش ما بخواهم یک روز بازار تن روزی یک شمی بگیری تمام
اما صابر احمدوف رئیس خواجگی دهقانی احمد شریف که در قسمت از زمین های آن بازار مستقر است میگوید در فعالیت بازار یگان مشکل وجود ندارد و این ماجرا را تاجران تهمتچی تشکیل کرده اند.
رژه سنگتنی برای گذاردن روزهای سنگتنی در یک هفته دو مراتبه است، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه. ما موفق رژه ای که سنگتنی سنگتنی نویا تصدیق کرده گیه و سپورش داده گیه ما از دایره کنون بیرون برمده گیستیم. حتی دیروز سردار خدمات سنگتنی همراه ارزوش اومده دایجا نظارت کردم که در حقیقت کار در داخل بازار در فعالیت کردند.
احمدوف می افزاید در 5 روز باقی مانده دکان‌های مواد ساختمانی بازار آزادانه فعالیت دارند. دکان‌های بازار احمد شریف در دهه مسکین آباد با گفته ساکنان یگانه نقطه فروش مصالح ساختمان در ناحیه فیض آباد است و مشکل آنها را آسان کرده بود. اما اکنون در تشویشند که با بسته شدن بازار آنها بام خانه‌های گلین خود را تا رسیدن بارانگری‌ها پوشیده نمی‌توانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
کتاب روحنامه از برنامه تعلیمی در مکتب‌های میانه ترکمنستان بیرون کرده شد. با اطلاع بخش ترکمنی رادیوی آزادی، در برنامه نوی تعلیمی که اخیراً وزارت معارف کشور پذیرفته است، با تعلیم روحنامه اشاره نشده است. محمد طاهر، رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی، در تشریح این خبر به ما گفت:
تا هنوز این برنامه چاپ نشده، به مکتب‌ها تقسیم نشده، ولی خبرنگار ما او برنامه را دیده بود. در اون برنامه نام روحنامه نبود. ای هم این معنی رو میده که در سال آینده که در سپتامبر شروع میشه، در اون برنامه اسم این کتاب نیست. درباره این کتاب وقتی که در مکتب ها بودن، در دانشگاه بودن، مختلف فکرها بود درباره این کتاب. مثلا باید در برنامه باشه، نباشه، دو نظر مختلف داریم. یکی میگن که در زمان شوروی تاریخ ترکمن ها در مکتب ها جای مناسب نداشت. او تاریخی که در برنامه ها بود اونا هم حقیقی تاریخ ترکمن ها نبود. بخاطر او وقتی که شوروی از بین رفت، باید ترکمن ها یک تاریخ خودش داشته باشن و تاریخ خودش بفهمن. در همون نظر این کتاب یک کتاب خوبی بود. فکر دیگه ای طرح است که باید ترکمن ها تاریخ خودش بفهمن. اما این کتاب ای تو یک کتاب بود که نه تاریخ بود، نه ادبیات بود، نه چیز دیگه بود. یک کتابی بود که معلومات از اینجا از اونجا گرفته شده، به یک کتاب مانده شده، اونم به حیث یک کتاب مقدس به ملت تقدیم کردن.
یادآور میشویم که دو سال پیش ترکمنستان امتحان حتمی از کتاب روحنامه برای ختم کنندگان مکتب های میانه را لغو کرده بود. طالب علمان ترکمن اکنون به عوض روحنامه از علوم کامپیوتری امتحان می سپارند. سفر مراد نیازوف، رهبر پیشین ترکمنستان که او را ترکمن باشی یا سروری ترکمن ها نام می بردند، هنوز در سال 2004 امتحان از روحنامه را در مکتب های میانه حتمی کرده بود. زمنان رهبر وقت ترکمنستان در شخص پرستی میان دیگر رهبران منطقه هم تا و هم پا نداشت. زمان رهبری او هیکل و مجسمه های ترکمن باشی سری هر قدم گذاشته می شدند. مثلا در اشقاباد پایتخت ترکمنستان مجسمه تیلوکوب نیازوف را در بلندترین برج شهر که ارکی نیترالیتیت یا خود بی‌طرفی نام داشت گذاشته بودند. عکس نیازوف را همین طور در روی منات پولی ملی ترکمنستان و روی شیشه عرق ترکمنی می تواندید که بعدی در گذشت نیازوف به خاطر او سردار نامش کردند. بعد از درگذشت ترکمن باشی در 7 سال پیش، رهبر نوی کشور قربانگولی بردی محمدوف با تدریج همان نشانه های شخص پرستی رهبری پیشین را از بین برد. اما طور محمد طاهر میگوید، در ترکمنستان اکنون پرستش شخصیت بردی محمدوف شروع شده است. رهبر فعلی علاکایم درباره علمی تی و اسبازی چند کتاب نشر کرد. ضمن دو سال پیش خبر رسیده بود که قربانگولی بردی محمدوف کتاب نوی را انشا خواهد کرد که جایگزین روحنامه خواهد شد. یک مقام حکومتی به رادیوی آزادی گفته بود که کتاب نو ترکمن‌نامه یا آدم‌نامه نامگذاری می شود. اما این کتاب هنوز نشر نشده است و حد زده می شود که شاید تهیه آن هنوز پورا پایان نیافته است. امروز در شهر خوزجان بازی رفیقانه میان دسته های فوتبالی تاجیکستان و هندوستان برگزار شد. این بازی چگونه انجام یافت؟ از شارح ورزش نرزالله لطیف می شنویم.
شامی 14 آوگوست در شهر خوجند بازی بین المللی دوستانه میانی تیم های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و هندوستان به انجام رسید. این بازی که در ورزشگاهی 20 سالگی استقلال تاجیکستان برپا گشت، با پیروزی میزبانان فوتبال بازان تاجیک با حساب 3-0 خاتمه یافت. گل ها را نوردین داورانوف و فتح الله فتح‌اللهیف در نیمه اولی بازی و احتم همراه قلوف در زمانی اضافی به هدف رساندند. باید گفت که این اولین بازی رسمی منتخب تاجیکستان تحت رهبری محسن محمدیف سرمربی نوی تیم ملی فوتبال تاجیکستان بود. اینچنین این چهارمین بازی دسته های منتخب تاجیکستان و هندوستان به شمار می رفت. به این ترتیب در دو بازی فوتبال بازان تاجیک در یک بازی فوتبال بازان هند غلبه کردند و یک بازی با حساب مساوی انجام یافته است. باید گفت که فعلا در ریتینگ یا فهرست فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال منتخب تاجیکستان در مقام 114 و تیم ملی هندوستان در مقام 145 قرار دارند. نرتولوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دسته فوتبال تاجیکستان از بالای دسته هندوستان و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی بمانید.